شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 صبح تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر دو بار تقدیم حضورتون میشه و البته هر دو بار برنامه زنده یا لایف خواهد بود و به همین جهت که طی هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین هفته رو که شما به وجود آوردید تقدیم حضورتون میکنیم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من حدود تقریبا 6 سال پیش ازدواج کردم. خب خودم هم الان تو این زمان به این باور دارم که کاملا یه ازدواج احساسی بود و اصلا از روی عقل نبود.
خب
الو.
بله بفرمایید.
و خب به هر حال من 3 سال تو اون زندگی بودم. طرف مقابلم کاملا فردی بی‌مسئولیت بود، اهل خب رفیق باز بود، اهل اعتیاد بود و از همه مهمتر بی‌تعهد بود که این منو خیلی اذیت میکرد و خب توی زندگی تمام اینا به من ثابت شده بود و به هر حال من تصمیم به جدایی گرفتم و خب تو اون زمانم با شما صحبت کردم و شما گفتیم با چند تا مشاوره صحبت کنم و به هر حال با رفتن چند تا مشاوره به این نتیجه رسیدم که خب ادامه این زندگی منجر به تباهی من میشه و من بهتره که از این زندگی بیرون بیام، که روابط جنسی نامشروعی هم که داشتن متاسفانه به من یه ویروس دادن، ویروس زگیر تناسلی دادن که من حالا الان درگیر درمان با اون ویروس هم هستم.
مقصودتون از درمان چی عزیز؟
من خب مرکب هر 6 ماه یک بار یه آزمایش میدم که در توی خانوما این ویروس بالای 30 سال که بشه ممکنه که منجر به سرطان دهانه رحم بشه. من هر 6 ماه خب آزمایش های خیلی تخصصی میدم که حالا این ویروس توی بدن من رشد نکرده باشه. حالا یه داروهای خاصی هم خب البته داروی درمان خاصی نداره ولی خب یه سری داروها استفاده می‌کنم.
همین خواستم بگم آنچه که به عنوان هرپیس هست از این نوع مقاربتیش یا تناسلیش هنوز معالجه ای نداره، بنابراین وقتی که آمد میمونه، اما میشه شدتش رد. شما الان چند سالتونه؟
من الان 30 سالمه.
خب میگفتید عزیز.
بعد در حال من از اون زندگی جدا شدم علی رغم تمام ضربه های روحی که من خوردم. آقای دکتر، درسمو خوندم، کارشناسی ارشدمو گرفتم، یه کار خیلی خوب در رابطه با رشتم پیدا کردم و تونستم یه زندگی خیلی مستقلی برای خودم پیدا کنم. الان در واقع 3 سال از اون موضوع گذشته و اینکه خب من شرایط روحیم توی بعضی از زمانا خیلی بد میشه. خب من الان توی این 3 سال تنها بودم، یعنی اینکه توی هیچ رابطه‌ای نرفتم و حدود 5-6 ماه پیش با یه آقای آشنا شدم که ایشون حالا اومدن جلو به قصد ازدواج، گفتن حالا با هم آشنا بشیم. ولی خب من چون که دارم خودم برای کنکور دکترا آماده میکنم به ایشون گفتم که من اصلا هدفم فعلا تا یه چند سال آینده اصلا هدفم ازدواج نیست. ایشون گفتن خب باش ما با هم بمونیم آشنا بشیم، ازدواج جلوی پیشرفت و هدف شما رو نمیگیره. به هر حال من الان حدود 5 ماهی که با این آقا رابطه دارم و هر حال با هم حرف میزنیم، بیرون میریم، به این نتیجه رسیدم که اصلا واقعا اشتباه بود که من وارد این رابطه شدم، چون که متوجه شدم که این آقا هم با یه خانومی که حدود 20 سال از خودشون بزرگتره رابطه داره و این واقعا دوباره یه ضربه روحی خیلی بد به من خورد و من واقعا بهشون گفتم که اگر شما میخواستین سرگرم باشین، خب به هر حال سرگرم بودیم با اون خانوم، اگر بحثتون بحث ازدواج بود خب چرا من رو وارد یه رابطه کردین که میدونستیم رابطه قبلیتون هنوز تموم نشده، چون که اون موقع من اصلا اطلاعی نداشتم از وجود این خانم و وقتی که باهاش حدود دو سه ماه رفتم و اومدم متوجه شدم.
نه آخه ببینید عزیز، نه صبر کن، دو سه تا نکته گفتی یه ذره جای تعامل داره. اول اینکه شما قرار بدونید میخواید در یه رابطه چه کنید و از این نظر با کسی که بیرون میرید در یه خطی و در یه توافقی باشید. حرفایی که شما زدید و ایشون زدن خب یه مقدار با هم متفاوت. دوم این که بعد از 5 ماه یه رابطه‌ای که فعلا جهت و هدفی نداره شما متوجه شدید ایشون با یه کسی دیگه رابطه داره، ضربه دیگر روحی که تو اصلا ضربه روحی نداری، من تا حالا نه ضربه روحی دیدم نه بیماری روحی، روانی است. خب یه ضربه روانی چرا اینقدر موضوع رو بزرگ و مهم می‌کنی شما که اون همه ضربات رو خوردی؟ سوم شما با ملاکای خودتون زندگی می‌کنید، شما با ملاکای خودش، ای بسا ایشون آمده شما رو دیده فکر کرده با شما میتونه ازدواج کنه، شما اون پاسخا رو دادی، نه اینکه کار ایشون درسته به هیچ وجه، ولی اون رابطه رو ادامه داده. شما که نمیتونید بگید ملاکا اینجوریه که چون من این گونه درست میدونم و دوست دارم و زندگی میکنم بقیه هم باید با ملاکای من زندگی کنم. من نمیگم ایشان کاری که کردن درست بوده، ولی ایشون اومده توی رابطه ای و اینکه از اول بهش که تو میخواستی ازدواج کنی نکنی، ایشون از روز اول ای فکر ازدواج میکرد که معلومه همین بیعقلیشو نشون میده، هنوز کسی رو نشناخته میخواد ازدواج کنه. اگر شما حرفتون این است که برای اینکه رابطه خوب داشته باشی باید رابطه قبلی رو تموم کنی، حرفتون بسیار درسته، ولی ایشون شاید با این حرف درست آشنا نیست یا نمیخواد اون رو عمل رو بکنی. و بعد اون استدلالا با کسی که با شما در پایه بحث و در راه و در هدف یکی نیست که به جایی نمیرسی. یعنی این نوع گفتگو که تو چرا این کارو کردی میتونه پاسخش این باشه، گفتم نه پاسخ درست، پاسخش این باشه که تو که حرف از ازدواج نمیزدی، بنابراین حرف از دوستی بود، خب منم اون رو برای خودم نگه داشته بودم تا ببینم با تو تکلیفم به کجا میرسه. کار ایشون درست بوده؟ نه. ولی اینکه ایشون باید با ملاکای شما زندگی کنه جای گفتگو داره. بعدم شما تو هر رابطه‌ای که میرید باید بدونید که ماجرای اون مشکل و بیماری که دارید یه مسئله است که یه جوری باید به اون آدم در همون اوائل اگر میخواید رابطه داشت باشید ازدواج کنید مشخص کنید، ولی که بسیاری از آدم ها بعد از دانستن اون موضوع نزدیک به شما نمیشن. آیا شما با هم نزدیکی جنسی داشتید یا نه؟ آیا ایشون از مشکل و مسئله شما خبر داره یا نه؟
نه ما با هم نزدیکی نداشتیم، ولی خب من موضوع بیماری ما بهش گفتم.
خب شما فکر نمی کنید بعد از گفتن اون منتظر یه فرصت و بهانه‌ای بوده که از رابطه بره بیرون؟ برای که ببینید وقتی که یه مردی یا یه زنی جرأت نکنه با کسی رابطه جنسی داشته باشه برای که شاید بیماری او رو بگیره، کاملا این احتمال هست، برای که حال شما یه جنبه آشکار و پنهان داره، حتی در جنبه پنهانش هم احتمال انتقال بیماری هست، و اگر هم گرفت دیگه باش میمونه، و ضمناً شما میدونید حالا چون مطرح کردی در وقت اگر شما حامله بشید باید حتما بچه سزارین بشه و الا وقتی که از مسیر تولد بگذره احتمال داره بچه کور بشه به خاطر هرپیسی که یه زن داره، و موضوع جدیه، یعنی مسئله نیست که کم اهمیت باشه، و شما باید مطمئن باشید یه کسی هم از بیماری خبر داره هم ماجرای احتمالی فرزند رو میدونه، گرچه همطور گفتم با سزارین مسئله رو میشه حل کرد، ولی وقتی که بیاد احتمالا اگر او بگیره دیگه همه اون با او خواهد بود، و خیلی از اوقات این بیماری در برخی از افراد به دلایل فیزیکی و پزشکی و یا به دلیل روانی و استرس تبدیل میشه به یه بیماری بسیار آزاردهنده، دردآور و رنجاوری که برای مرد میتونه خیلی سخت و سنگین باشه. اینه که شما یک کمی باید گوشه ذهنت عزیز اینو داشته باشه که من یه مقدار شرایط غیر عادی دارم و بنابر این تو رابطه از اول کمی غیر عادی باید با موضوعها برخورد کنم و انتظار رفتار غیر عادی طرف مقابلم رو به دلیل اینکه دقیقاً نمیدونه چه باید بگه یا چه باید بکنه رو داشته باشم. اینکه اینقدر جا نخورید، یعنی من اون لغت شما رو که ضربه روحی خوردم رو باش مسئله و مشکل دارم که معنایی نداره. الانم اینقدر چرا سخت گرفتید عزیز؟ شمایی که میخواید درس بخونید، شمایی که نمیخواید احتمالاً با این آدم فعلا ازدواج بکنید، چرا مسئله رو اینقدر جدی گرفتید که باز دوباره اون رو دلیلی یا بهانه‌ای برای به هم ریختن خودتون تصور کنید؟
من واقعا نمیدونم آقای دکتر، من یکی از مشکلات اصلی خودم با خودمه، یعنی من بارها این سوال شما رو از خودم پرسیدم، خب خودم رو قانع میکنم، بعد دوباره توی لحظاتی از روز واقعا خب یه استرس های خیلی بدی میگیرم، یه نمیدونم یه دلشورهای خیلی بدی. من میگم من به خاطر این مشکلی که داشتم در واقع 3 سال خب توی هیچ رابطه با هیچ گونه رابطه‌ای با هیچ آقایی نبودم، ولی خب من نمیدونم این اواخر به حال اینجوری شد، ولی این که من الان میگم مشکل اصلیم با خودم که
ببین عزیزم من و تو قرار درباره موضوعی مهم در شرایط بسیار آرام با علم کافی که اگر نداریم باید بگیریم و بپرسیم، با اطلاعات کامل، با مشورت و با اندیشیدن تصمیم بگیریم و بعدا دیگه پاش بیستیم. یعنی روزی که علم و اطلاع و مشورت و تفکر و اندیشه رو وارد یه تصمیم کردیم، دیگه اون تصمیم نهایی منه. درست مثل سوار هواپیما شدم، دیگه پرسش نداره چرا شدم یا میخوام پیاده شم. چون این موضوع مهم عزیز تو زندگی. روزی که من اومدم به خودم گفتم تحت هیچ شرایطی، تو هیچ مهمانی، به هیچ دلیل یا بدونی که بپذیرم هیچ دلیلی برای اون وضعیتی که وجود داره، اوکیژنی که هست، من لب به مشروب نمیزنم یا سیگار نمیکشم، من تکلیفم روشنه. نه اینکه بیام تو این مهمونی تحت تاثیر قرار بگیرم، دیروز با کسی دعوام شده، حالا بگم چرا عرق نخورم، دوستان اصرار میکنن، خب منم این کارو بکنم. نه، درباره موضوعی مهم نمیشه این بازی رو درآورد. یعنی شما به نظر من درباره خودت، ارتباطت، آیندت با تصمیم گیری. فرض کن 1 میگی من ابتدا سراغ کسی میرم که با آگاهی از مشکل و مسئله بیماری من حاضر باشه بیاد تو رابطه، و البته معلوم روز اول بهش نمیگم، ولی یه فرصت نزدیکی و آشنایی میدم برای که شناخت کلی از او داشته باشم و ببینم ظرفیت قبول این موضوع رو به طریق غیر مستقیم در اون اندازه گیری کنم، چک کنم، و بعد وقتی که دیدم او میتونه این حرف رو از من بشنوه و شاید پاسخی مناسب با آنچه که من دوست دارم رو ازش بگیرم، باش در میون بذارم. ولی ملاک من این میشه، درست مثل آدمی که میگه شرط ازدواج من این است که در ایران بمونم یا بیام امریکا، من خارج از اینم، شرط ازدواج من این است که بچه نداشته باشم. یعنی اگر تو بچه میخوای یا میخوای در امریکا زندگی کنی، موضوع ما منتفی است. شما اینا رو باید مشخص کنید، ولی اگر به خودت اجازه بدی که در حالات مختلف تصمیم بگیری که سیگار کشیدن خوبه یا بده، مشروب خوردن خوبه یا بده، رابطه داشتن خوبه یا بده، گرفتار میشی. نه من با اون اگر دلت میخواسته با اون 3 سال قطعت خیلی راحتم، نه حالا با وصله. و تو این گونه موارد در این حال هم باید بدونی عزیز، مطالعات نشون میده که یه مشکلی مثل هرپیس غالبا برای آدما به صورت آگاه و ناآگاه افسردگی رو میاره. یعنی آمارا نشون میده که موضوع افسردگی کمی جدی و تا حدودی حتمی است. برای این حالاتی هم که شما در این ذکر میکنید به اون افسردگی مرتبطه. نتیجتا این موضوع رو تنها به عنوان یک پرسش و یا یک اشکال و اختلاف با خود در نظر نگیر، بلکه اون رو به عنوان یک موضوع مربوط به ویژگی ها و یا علائم و نشانه های افسردگی یا وجود بیماری افسردگی در خودت نگاه کن که من دچار این افسردگی شدم. حتی خطری که تو این نوع افسردگی وجود داره خشمه، یعنی من حتی میرم در مسیر این که خودم یا دیگری رو آزار بدم و آسیب بزنم، و ای بسا دست به کاری بزنم که اخلاقی انسانی نیست و حتی خطر رو. اینه که تو موارد مهم مثل که من تو به ما بگن که تو نسبت به این دارو حساسیت داری و آلرژی داری و واکنش تند شدید خطرناکی شون، خب من شما تقریبا روشن این که شما وقتی ببینید بیمارستانا ممکن اگر بخوان بهتون آنتی بیوتیک بدن یا پنسلین بزنن، میپرسن شما نسبت به این موضوع فکر می‌کنین حساسیتی دارید یا نه، چه تجربه‌ای تو این زمینه دارید. و بنابراین درباره موضوعی مهم که آدم نمیتونه بگذاره به وقتش و در شرایط و موقعیت تصمیم بگیره، اینا مسائل موقعیتی نیستن، اینا مسائل قطعی واقعی هستن که آدم باید تصمیمش رو بگیره و پاش بعدن بیسته. و بنابراین تو این زمینه به نظر من با مشورت با یه آدم آگاهی شما تصمیم درباره کلیات مسئله بگیرید. برای مثل آدمی که میخواد از تهران بره شیراز تکلیفش روشنه که از چه مسیری چگونه میخواد بره، تا اینکه همینجوری مبهم بگه از خونه میام بیرون، حالا ببینیم مثلا خیابونا چی میگه. یه خیابون بسته بود که خب از اون ور میریم، اگرم یه دفعه دلم خواست خوشم اومد از این جاده میرم تو این مسیر. خب این درباره این که آدم وقت بکشه میتونه درست باشه، اما نه درباره زندگی. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه.
بعد من منتظر میمونم.
چنگ و نجمن با ما باشی.
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است، نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آنکه متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینا باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کردند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529-08 ایرانیان و 50-50-100.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و امسینو 310-855-7171 310-855-7171.
کامرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
ببینین، من الان به طور قطع و مشخص میدونم که هدف اصلی واقعا توی زندگی خوب گرفتن دکترا توی رشته خودم هستش. حالا میخوام ببینم که حالا تو این بین، خب من که انقدرم خب فکر میکنم روی خودم شناخت داشته باشم که میدونم به طور قطع اراده و تواناییشو دارم که حالا هر چیزی که خواستم تونستم در راه موفقیتم به دست بیارم. حالا تو این بین، تو این مسیری که دارم من حرکت میکنم، آیا حالا مثلا میگه رابطه دوستانه با جنس مخالف، نه اینکه رابطه جنسی باشه، به نظر شما آیا به صلاح منه با این شرایطی که دارم؟ حالا یه نمیدونم، یه آقایی در کلامم باشه یا نه؟
نه، من مسئله با دوستی شما ندارم. تازه به هر حال افراد میتونن روابط جسمی و جنسی با هم داشته باشن بدون اینکه نگران برخی از مسائل باشن. رعایت یه اصولی و یا به هر حال طریقه میتونه کمک بکنه. نه، من نمیخوام بگم که بعد از اون شما قرار هست که این موضوع و پرونده رو ببندید. فقط میخوام بدونید که تا کجا و چه حدی میخواد بگه. نمیخوام باز این جمله رو مثلا بفرمایید که من با یه کسی دوست شدم، بعد فهمیدم با یه کسی دوست ضربه روحی خوردم. اون مسئله من. یعنی اون موضوعی است که به نظر من با توجه به شرایطتون و اصولا با توجه به نوع ارتباطاتی که در یه جامعه مانند ایران هست و اصولا تغییری که به دلیل این مدت در آنچه که اسمش انسان و زن و مرد و رابطه و ازدواج و عشق و پول و اینا در ایران به وجود آمده، خب یه سردرگمی عجیب و غریبی است. و من وقتی با دوستان صحبت میکنم هم تفاوتها و تضادها و تناقضها رو میبینم، هم دوگانگی قولشون یا حرفشون رو با ذهنشون، اصلا حالا به عملشون کاری ندارم. اینه که من حرفم این است که شما در یه چنین جاده سخت و صعبی که در شب تاریکی است و برف و بارانی میباره و خیلی هم دیدی ندارید، خب شما باید با قید احتیاط حرکت کنید و انتظار یه مقدار اتفاقاتی رو داشته باشید. به صورت عادی و معمولی به موضوعای زندگی و به رابطتون فکر نکنید، چون اون اتفاق نخواهد افتاد. صحبت من اینه. و الا اینکه شما درها رو به روی خودتون ببندید و یا به دلیل این مشکلتون بقیه چیزا رو فراموش کنید، اصلا به هیچ وجه مورد نظر من نبوده. و تضاد و تناقضی هم بین اینکه شما دنبال درستون برید و روابطی داشته باشید یا ازدواج کنید حتی بچه دار بشید هم وجود نداره. فقط باید با آگاهی و درست مثل آدمی که فرض کنید به دلیل باورها و اعتقادات مذهبیش میگه من فقط با این گروه از آدما میتونم ازدواج کنم، شما هم دایره انتخابتون محدود میشه و کسانی که شما رو آنچه هستید و آنگونه که هستید بفهمه، بپذیره و باش مسئله و مشکل نداشته باشه. و اینه که یه مقدار کار انتخاب رو از یه رابطه عادی پسر و دختری که از هم خوششون میاد و با هم دوست میشن و به این نتیجه میرسن که میخوان و یا میتونن با هم ازدواج کنن در میاره. فقط حرف من این بود که شرایط غیر عادیه، کمی غیر عادیه، خودتون رو همیشه گوشه ذهنتون داشته باشید و دیگه حرفای عادی نزنید. یعنی روزی که بارون میاد به من نگید که چرا لباس من چروک شد یا خیس شد. خب برای که بارون میاد. اینو نمیشه به عنوان یه روز آفتابی تلقی کرد که یه جای دیگه آفتابه و مردم نگرانی برای خیس شدن لباسشون ندارن. به من شما چه ارتباط داره؟ من همیشه به این نکته توجهتون رو جلب کردم که ما وقتی شرایطمون غیر عادیه باید روابط غیر عادی و حتی هدفهای غیر عادی داشته باشیم. همیشه این جمله ارسطو برای من خیلی جالب بوده که بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار بشه، بی‌عدالتی در این هم است که با عوامل مختلف مساوی رفتار بشه. وقتی شما شرایط مختلفی دارید، چرا انتظار دارید که آدما مانند حالت عادی شما اگر این موقعیت و وضعیت نشید با شما رفتار میکنن یا با دیگران رفتار میکنن؟ این اون مسئله است که برای من اهمیت داره، همینجا گوشه ذهن ما باشه که به موضوع چگونه نگاه میکنه. به هر حال دنبال درستون حتما حتما برید، برای که اون یه زمینه اساسی وجود شماست، ولی در این حال به دنبال یه رابطه‌ای و به دنبال ازدواجی و به دنبال داشتن فرزندتون شرایطی که هست باشید. ضمناً امید این است که پیشرفت‌های علمی و پزشکی بسیاری از این مسائل مشکل یا غیر ممکن امروز رو ممکن.
مرسی آقای دکتر، من واقعا ازتون ممنونم. من یه صحبت کوتاهی هم بکنم واقعا راجع به این چیزی که تضادهای افکار توی ایران واقعا موج میخوره. آقای دکتر، من واقعا امید دارم که حداقل شاید شرایط سیاسی مملکت ما یه خورده مبهم باشه، ولی امید دارم که مردم حداقل با خودشون راست و صادق باشن، چون که من حداقل توی کار خودم دیدم که خیلی از افراد آقای دکتر متاسفانه این چیزی که نشون میدن نیستن و خب این خیلی آزاردهنده است.
نه، این تفاوت اصلا به عنوان یه پدیده اجتماعی هست، چون ببینید معمولا در یه جامعه مردمان در شرایط مختلف نقش‌های مختلف میپذیرند و بر اساس نقش‌های مختلفی که میپذیرند عمل متفاوتی دارن، ولی هنوز یک نفر، یعنی فرض بفرمایید من و شما پشت فرمون میشینیم، حالا میشیم راننده، یعنی باید نقش راننده از راه رول اصلی ماست. و همجد از که پلیس وقتی با من برخورد میکنه، من به عنوان یه راننده که ای بسا تخلفی کرده باید به موضوع برخورد بکنم. وقتی شما میرید کنار مادرتون، دختر او هستید، و اگر کنار خواهرتون هستید باید نقش خواهر رو ایفا کنید. این نقش ها رو در جامعه میشه فهمید و به همجاست که یه آدم قرار نیست همیشه راننده باشه یا خواهر باشه یا فرض کنین مادر باشه. دوم، درست است که برخی از اوقات موضوع ها رو انسان به گونه ای ارائه میکنه که انتظارش هست یا با آداب و ادب و شرایط اجتماعی و یا اون روابط سازگاری داره. خب اونجا هم میشه فهمید که من اینجا این حرف رو میزنم، اونجا این حرف رو نمیزنم، اینجا این کار رو میکنم، اونجا این کار رو نمیکنم. به همجاست که شما لباسی رو که در منزل میپوشید همون لباسی نیست که تو مهمونی میپوشید، و به طریقی که ای بسا تو خونه استراحت میکنید جلوی جمع اون کار رو نمیکنید. پس باز این تیکش هم میشه فهمید. اما برخی از اوقات شما در جوامعی میرسید و یا به جوامعی میرسید که از ابتدا قرار میشه همه برن نقش در یه تئاتری بازی کنن، یعنی همه قرار است که هر کی هستن زنن یا مردن، اگر جوانن برن نقش مثلا پیرمرد و پیرزن رو بازی کنن، یا اگر پیرمرد و پیرزن هستن نقش جوان رو بازی کنن، و به جایی که این حرفو بزنن اون حرفو بزنن، و به جایی که این کارو بکنن اون کارو بکنن. در اینجا شما با این واقعیت روبرو میشید که مردم در زندگی درگیر نمایشنامه نوشته شده طبیعی و اجتماعی که قرار باشه نیستن، بلکه همه در یک بازی تقلبی قلابی دروغی درگیر شدن، به دلیل اینکه اینگونه بتونن به هدفهای خودشون یا به برنامه‌های خودشون برسن. و این اون زمانی است که به تدریج شما متوجه این واقعیت میشید که ما به جای اینکه وقتی به هم میرسیم پرسش و پاسخی داشته باشیم که مبتنی بر اون چیزیست که انسان هست و روابط اجتماعی هست و با قواعد و قوانین طبیعت اونجایی که با سازگاری داشته باشه سازگاری داره، این کارو نمی کنیم. ما وقتی به هم میرسیم درست مثل یک هنرپیشهی که در تئاتر یا در سینما هست نقشی رو به ما میدن و ما قراره توی اون نقش خودمون انقدر بریم که آدم ها متوجه این واقعیت نشن که من در حقیقت دارم نقشی ایفا میکنم، و تا حدودی حتی واقعیت رو انقدر به صورتی درست و جدی جلوه بدم که اون تصور و توهم حتی برای خودم هم پیدا بشه که واقعا موضوع این گونه است. با توجه به شناختی که از توانایی های انسان داریم، اینو میدونیم که انسان میتونه هر خبری رو حتی متفاوتش یا عکسش رو به ذهن بیاره یا بگه و بر مبنای اون عمل کن. یعنی انسان توانایی اینو تغییر در خود یا فریب خود یا نوعی شستشوی مغز خودش رو، البته به اصطلاح علمی ماجرا کاری ندارم که هست یا نیست، یعنی این رو داشته باشه. خب اون چی که در ایران در اتفاق میفته به نظر من اینه، یعنی وقتی که شما میبینید به راحتی میشه راجب همه چیز و همه کس دروغ گفت و اصلا مهم نیست، راجب خدا دروغ گفت، راجب کتاب آسمانی دروغ گفت، راجب پیغمبر خدا دروغ گفت، راجب همه چیز دروغ گفت، راجب همه واقعیت‌های حرفای دیگه زد، موضوعا رو یه جور دیگه جلوه داد، و اصلا همه متوجه میشن که این لغات یه معنی دیگه، یه تعبیر دیگه، یه تفسیر دیگری داره، یه نوع گمگشتگی و یه نوع بیگانگی و الینیشن پیدا میشه، یعنی همه به یک باره خودشون رو هم گم میکنن، یعنی دیگه آدما نمیدونن کی هستن، چی هستن، کجا هستن، کجا میخوان برن، چه جوری باید برن. حالا همه به صورت برخی از اوقات متاسفانه گلوار حرکت میکنن و اینجاست که شما برخی از اوقات در سطح و رویه یه نوع همراهی و همخوانی رو میبینید، ولی درست مثل آدمایی که یه ترانه خارجی رو حفظ کردن ولی اصلا نمیفهمن یعنی چی و با هم میخونن، برای که مثلا ترانه معروفیه، همه شروع میکنن به یه دروغی رو و یه فریبی رو بدون که تا بفهمن چه هست مطرح کردن. و این اون چیزیست که من از ارتباطی که با دوستانی که از ایران تشمی میارن و یا در ارتباطات رادیو تلویزیونی میبینم، که همیشه مثل این که این موضوع یه چرخش دیگری هم داره و واژه ها و مفاهیم یه تعریف دیگه هم داره. به همین جهت است که شما خیلی راحت میتونید درباره آزادی که الان موضوع این ماه ماست، یا راجب عدالت، یا راجب ملت، یا راجب ملیت، یا راجب وطن، یا راجب دین، یا راجب خدا، یه حرفایی بشنوید که درست برخی از خود اصلا برای اولین باری که همچی تفسیر و تعبیری در از این واژه‌ها و مفاهیم میشه. و درست پس که مثلا شما به جای لیوان قصدتون از لیوان مثلا خروسه و آدم اصلا نمیفهمه آخه لیوان و خروس چه ارتباطی به هم دارن، مگر اینکه بگن خب ما معمولا لیوان رو توش چای میخوریم، چای هم معمولا صبح میخوریم، صبح هم میشه خروس دیگه، برای که با صدای اون بلند میشه. خب تفسیر و تعبیرای از این قبیل هم آدم میشنوه و من همینجوری برخ از خود مات و مبهوت میمونم که چطور آدم مثلا میتونه گرسنه باشه ولی بعدن درباره فقر معنوی و فرهنگی حرف بزنه. من مثلا نمیفهمم، یعنی این اصلا این فرهنگی اصلا چه هست؟ فرهنگ راه و روش زندگی چیز عجیب و غریبی نیست که کسی بخواد راه و روش زندگی رو بسازه یا تقدس بهش بده یا تغییر بده. راه و روش زندگی بر اساس اصولی دگرگونی خودش داره، ولی با فرهنگ ما چه کار میتونیم بکنیم؟ یعنی یه مقدار لغتایی که همه دارن ازش استفاده میکنن ولی هیچ کس نمیپرسه یعنی چی و مشخص و معین در عمل میخواید چه کنید. چرا؟ برای که این گفتگوها همه ذهنی است، همه گفتگوهای ظاهری است و هیچ ارتباطی با واقعیت‌های زندگی نداره و در نتیجه در یه جامعه‌ای که صحبت از معنویت و روحانیت و اخلاق میکنه، تنها چیزی که اونجا پیدا نمیشه اولین و اساسی ترین اصل اخلاقی است که واقعیت و حقیقت و راستگویی، یعنی اصلا اون موضوع وجود خارجی نداره. و اینه که شما به یک باره متوجه میشید که در یه شرایط و وضعیت کاملا غیر عادی قرار دارید و اینجا زندگی کردن تبدیل میشه به یک نوع هنر فریب خوردن و فریب دادن، چگونه یه همچین نقشی رو شما اینجا اونجا ایفا کنید. و بنابراین حرف شما رو متاسفانه میفهمم و اینجاست که گرفتاری فرهنگی ماست. به همجاست که ما بحران اقتصادی داریم، ولی بحران بدتر ما بحران فرهنگی و گرفتاری ایدئولوژیکه. حالا اون مطلب و موضوعی است که دیگه یه جای دیگه باید راجع به صحبت کرد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید و بپذیرید.
بله، مرسی آقای دکتر. من واقعا به وجودتون افتخار میکنم. بس. همیشه من هم وقت با شما حرف زدم واقعا صحبتاتون مثل یه آب روی آتیش بوده. ان شاءالله همیشه پایدار و پابرجا باشید.
مرسی عزیز. ممنون از محبت.
مرسی، خدا نگهدار.
شنگارجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوار در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
سلام، من شان فرح من افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که لطفاً به پیام‌هایی که تازه هست درباره اینکه چگونه میتونید برنامه‌های ما رو و اپ‌های مختلف رو داشته باشید اعلام میشه، لطفاً توجه بفرمایید. گرچه قسمت اول شبیه قبله، ولی مطالب تازه‌ای داره و به نظر میرسه که بیشتر مسائل و مشکلات ما از این بابت حل شده و ظرف دو سه روز آینده آنگونه که من گفتن حل خواهد شد. بنابراین امید این است که همه دوستان و عزیزانی که مایلن برنامه های ما رو بشنون این امکان رو داشت باشن. ضمناً واقعا سپاسگزار همه شما خوبان و عزیزان میشیم که اگر به یه جمعی تشمری تو فرصتی هست تو تلفن دستی کسی رو میبینی تو از کامپیوتر و تواناییشون برای کامپیوتر خبر دارید، لطف کنید و کمکشون کنید و یا راهنماییشون کنید که بتونن برنامه های ما رو بشنون. رادیوهای ما هم به زودی امید این است که هفته آینده از چین و ماچین برسد و در نتیجه هم برای خانه، هم برای منزل، هم برای اتومبیل ها رادیوهای تازه خواهد آمد که در مراکز مختلف پخش خواهیم کرد که دوستان در صورت تمایل بتونن از اون استفاده کنن. بنابراین امید این است که اون دسته از دوستانی که در لس آنجلس و شهرهای اطراف که به گونه خاصی میتونن با ما در تماس داشته باشن، از جمله از طریق رادیو و رادیوهای اتومبیلشون و یا دوستانی که در سراسر جهان برنامه‌های ما رو میشنون، امکان دسترسی رو بدون هیچ مسئله و مشکلی در حدی که تا تکنولوژی امروز اجازه میده دریافت کنم. به هر حال از توجهتون سپاسگزارم و ممنون میشم که در این زمینه اطلاعیایی که میاد رو بهش توجه ویژه‌ای بفرمایید. ضمناً یادآور میشم که امروز از ساعت 11 تا 12 و نیم برنامه به دنبال خورشید رو آقای جاوید خواهند داشت. 12 و نیم تا 2 خانم ژاله بنچیان برنامه شهد و شکر رو دارن. 2 تا 4 برنامه همراه با علیرضا میبودی از آن جناب میبودی است. 4 تا 6 دو مرتبه من در خدمتون هستم. 6 تا 8 برنامه هنر و زندگی خانم فیروزه خطیبی است و 8 تا 10 گفتگو درباره آزادی است که توسط همکاران در اینجا به صورت میزه گردی صورت میگیره. و این ماه که ماه آزادی هست و گفتگو درباره آزادی هست رو تعقیب خواهیم کرد. 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی است و تا 6 صبح هم بازپخش سلام امروز 6 تا 9 و بعدن بازپخش به دنبال خورشید و شهد و شکر خواهد بود. 6 صبح برنامه های تازه ما آغاز خواهد شد یا روز بعد آغاز خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خوشحالم با هاتون صحبت میکنم. از دیدنی موزمتون میشم.
من خواهش ازتون دارم اگر ممکنه از تلفنتون شاید استفاده کنید. نمیدونم، امیدوارم یه رایی باشه، چون صداتون خیلی شفاف نیست و بلندترم صحبت کنین ممنونتون میشم.
بله چش. اجازه بدید من تلفن رو رفت کنم، شاید تاثیر داشت. الو آقای دوست، بهتر شد الان؟
کمی بهتر شد، ممنونم، بفرمایی.
ازم رو دوستیم که من اول 29 سالم هست، روز 5 ساله که دیدی زندگی میکنم و یه مشکلی که البته قبل از اینم که حتی بیام دیدنی باش مواجه بیدم به نوعی حالایی تو انزوات یا هر دیگه انزوی که خودم فکر کنم تجربی، یعنی به هر حال چون خیلی من فکر کنم که یه آدم درگرایی هستم و به نوعی من رو داره افکار اعتقادات سرگره خیلی گرایش داشتم از بچگی در آقا میتونم.
ببخشید صداتون خیلی مبهم شد عزیز، یعنی یک کمی حتی قابل فهم نیست. من نمیدونم از چه طریقی با ما صحبت بگوین، چه جور تلفنی دارید عزیز؟
اولو من از اسکای تماس میگیرم.
نه نکنید قربونتون، این دستگاه با این کار نمیکنه. یعنی ما متاسفانه، یعنی ببینید صدا باید سراسر جهان پخش بشه. تمنای من از دوستان این است که از تلفنی که ساده است، نه کامپیوتر نه اسکایپ، اینا بر جهت پخش ما رو دچار اشکال میکنه، برای که سیستما خیلی اینجا حساسند و تفاوتها رو کاملا تشخیص میدن و اوضاع رو به هم میریزن. اون وسایل هم مقدار وسایلی است که به هر حال از طریق مستقیم تلفن وصل نمیشه، درگیر شبکه های دیگر ارتباطی میشه. من حالا کوشش کنم شما رو کمی بفهمم، ولی لطفا خلاصهش کنید و بعدم من نفهمیدم قصه فردگرایی، فردگرایی اندیویجوالتی یه مسئله است که آدم در جمع و فردیت خودش رو حفظ میکنه، ولی ماجرای انزوا و جدایی یعنی من از مردم و دیگران میخوام دور و جدا باشم به دلیل اینکه هم خودم رو بد میدونم هم اونا رو بد میدونم و نتیجه رابطه رو هم بدتر، همین به همین سادگی است.
درست. البته آقای دکتر یه خود مسئله از این امیدوارم از صدام بهتر شده باشه، صدام واضح دارید؟
الان بهتر شده عزیز.
من تو اصلاحی میکنم دسترسی به تلفن نداشتم، بخاطر همین مسئله کنم که از کامپیوتر تماس بگیرم به آقای دیدش میخوام. در مورد مسئله فردگرایی، من اینطوری که از دیگری بدم بیاد و نفرت داشته باشم اینطور نیست، یعنی در واقع ارتباطات اجتماعی هم میتونم بگم با بقیه خوبه و همیشه هم خوب بوده. در دوران کودکی که من خیلی آدم سرزنده شادی دیدم و همیشه توی فعالیت های گروهی جمعی شرکت میکردم مدافع، یعنی از حالا موقعی که وقت اون آزادی در شاید بگم صبح تا غروب ما مشغول فعالیت های دیروزی بودیم، همینطور ارتباطات هم توی مدرسه و دوستان خیلی خوب بوده و حالا توی سن یک سال هم بود که من توی ارتباط با یک دخترخونه بودم و این ارتباط هم شاید 5-6 سال طول کشید و همیشه هم ارتباط خوبی بود و این که به هر حال که یه مهاجرتی داشتم
تمام شد. خب نه حالا ببینید عزیز، باز صدا خراب شده، شاید از جلوی میکروفون یا هرچه هست دور شدید، با اون شفافیت صداتون نداریم، از جا به جا لطفا نشید وقتی صدا خوبه. مرسی. حالا اون آخه من نفهمیدم عزیز. ببینید شما یادم اجتماعی بودید، حالا نیستید، یادم اجتماعی نبودید هیچ وقت، فکر باید من نفهمیدم، به من نگید قبلا چه بودید، به من بگید الان چه هستید، چون الان بحث راجع به حالا بود. خودتون گفتید در گذشته.
البته ببینید آقای دکتر، یه زمانی رو من در واقع در انزوا قرار گرفتم به دلیل اینکه وارد یه سری افکار حالا به نوعی فلسفی شده بودم با خاطر گرایشی که خودم داشتم نسبت به این مسائل و خب این چون از من خیلی انرژی روانی زیادی میگرفت، من به ناچار این خلوت رو انتخاب کردم به خاطر تمرکز بالایی که بتونم داشته باشم و بتونم به نوعی توی اون دنیای خودم سیر کرده باشم و یه مقداری با مفاهیم و معناها آشنایی بیشتری پیدا بکنم و همینطور نسبت به خودم شناخت بیشتری پیدا بکنم.
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید، صبر کنید. آخه اینجا یه موضوع مهمیه، این که میفرمایید من در ارتباط با خودم و حرفا، به نظر من تا زمانی که یه جا نور نباشه، چشم نباشه، میزان ترازو ملاک نباشه، آدم بشنه در خودش فرو بره به هیچ جا نمیرسه. این قصای خودت رو بشناس و در خود فرو برو به نظر من فقط توهم است. یعنی من فرض کنید یه آدمی رو شما بنشونید، بچه رو بنشونید، بگه حالا بشین فکر چرا بگنید به کجا میرسه، یا یعنی میخوام بگم این نوع اتفاقا توصیه ها در حقیقت یه نوع خیال بافی ذهنی است که من گیر میرسه. درست مثل اون زمانی که در ایران میگفتن یه کتاب که میخونی مثلا اگر کتاب مهمیه رو همون لغت اولش بخون، یعنی مثلا فرض کنید شما یه کتابی رو باز کنید نوشته این کتاب، بگه ها این یعنی چی، این مفهوم این رو بذار بفهمم، یا بیا مفهوم کتاب رو بفهمم. خب به نظر من فقط تخیلات و تصورات وارد این سیستم کردن. و درست مثل این است که همه برگردن بگن من میخوام فیزیکو و شیمیو و بیولوژی رو خودم فکر کنم یاد بگیرم، شما من بگید کی تو حالا تو خودش فرو رفته فیزیک رو، شیمی رو، بیولوژی رو برای خودش به تدریج فهمیده، که حالا ما فکر کنیم درباره موضوعی کلی و عمومی فهمیم. به نظر من یکی از حرفای عجیب و غریب که من هر کسی هم از این حرفا زده شما رو عرضه میکنم، آخر کار فهمیدم میخواست پرت و پلا بگه و حرفایی بزنه اصلا نامربوط، از گذشته های دور تا حالا و همه چیز رو با یه مقدار واژگان دیگه در آوردن، فعلا در خود فرو رفتن یعنی چی؟ یعنی با مغزی که میشناسیمش، مغزی که میشناسیم با در خود فرو رفتن کشفی نمی کنه. کشف از یه مقدار حرکت از معلوم مجهول. وقتی شما معلومات دنیای امروزا نداشته باشید، وقتی شما اینقدر فیزیک یا شیمی ندونید، اون پرسش ها و یا اون مسائل و یا حتی اون اختراع اکتشافی که حالا با دانستن این آگاهی میتونید بعدش پیدا کنید تو نخواهید داشت. بنابراین نمیخوام بگم اون کاری که شما کردید هیچ کمکی برای درک و فهم هیچی نمیکنه و به همین جاست که آخر کارش آدم به چون دور خودش میچرخه به پوچی و بیهودگی و عبثی میرسه، که به نظر من یه مقدار در یه زمینهای پایه‌های فلسفه اگزیستانسیالیستی به نوعی حاکم دنیای امروز، که ما در مقابل جبر دترمینیسم و تاریخی مارکس به یک باره در از اون جبر به یه نوع اختیار و آزادی مطلق در برداشت‌های اگزیستانسیالیستی شدی. کمی هم من باش آشنا هستم، ولی علت این که این صحبتی که شما کردی توجه منو جلب کرد این بود که عزیز من هر کسی دیدم که تو خودش فرو رفته از خودش چیزی در آورده که در جنبه‌های محسوس و ملموس زندگی هم به درد نمی‌خورد، مگر اینکه اصلا بخواد یه واژگان دیگه بکاره. من برخی از اوقات برنامه‌ای از این قبیل رو میشنوم و باورم کنید با تمام وجودم کوشش کنم این آدمو بفهممش، اصلا نمی‌خوام بگم قبولش کنم یا اصلا نمی‌فهممش، من اصلا نمی‌فهمم این لغت‌ها چرا یه دفعه اومد همه چیز رو عوض کرد و یه دفعه با داستان نمیدونم خود و من ذهنی و اینا اصلا چی دارن میگن، این تفکیک از کجاست؟ مثل که شما بگید منو برادرم، ولی من اصلا با این واقعیت رو بشم که شما اصلا برادر نداری و اصلا این ماجرا رو من چجوری بفهمم؟ الانم شما وقتی به من میفرمایید یه مقدار پرسش‌های فلسفی، اونو اصلا متوجه هستم و به همین جاست که همیشه عرض کردم خطری که جوان رو تهدید میکنه مذهب، فلسفه است و سیاست. برای اینکه در شرایط روانی که از نظر تغییرات داخلی و هورمونی و قدرت میدونیم، یه چنین کارهایی فقط به بیراه رفتنه و بهانه‌ای است برای تن پروری و لذت طلبی و یا انزوا. یعنی یه نوعی که منی که وحشت از دیگران دارم و یا به خاطر بودن با دیگران به نتیجه و هدفی نرسیدم، حالا دارم این بازی رو علم میکنم. و به همجاست که من از همیشه عرض کردم تمام این آدمایی که در خود رفتن و بر خود چیزایی کشف کردن، اولا هیچ اختراع، هیچ اکتشافی، هیچ مسئله و مشکل انسانی حل نکردن. هی بگید خب اینا موضوعی اونا نیست، وقتی چی؟ نه در پزشکی کاری کردن که دارویی کشف کنن برای یه بیمار، نه در مهندسی اومدن اختراع و اکتشافی کردن، نه در کشاورزی که بتونن یه دانه رو 100 دانه کنن و مردم از گرسنگی نجات. بعد بعضیاشون که دیگه قدم پالاتر گذاشتن، آن که را اسرار حق آموختن مهر کردن و دهانش دوختن. ای بابا، این چه خدایی است که اسرارش تازه یه بدبختی اگر کشف کرد یا خوشبختی، بعد دهنش هم میدوزن به بقیه نگه. آره این اسرار حق چه است؟ کدوم اسرار؟ برای زندگی این آدم ها کم سری درش نبود. یه آدم های عادی و معمولی بودن، کارهای عجیب و غریب کردن، مثل هر آدم عجیب و غریبی ممکنه یه دم دورشون جمع شدن، بعدم از یه مزایا و امکاناتی برخوردار شدن. در تاریخ هم خبری نیست. من فقط دلم میخواد یکی به من بگه یه اختراع، یه اکتشاف، یه درک، یه برداشت غیر از نفی خود، نفی زندگی، نفی واقعیت ها چیز دیگه نبود. حالا جالب اینه که این نفی واقعیت ها رو هم باز همچنان وقتی شما میرین همون لباس های ما رو هم میپوشن، همون کراوات ها هم میزنن، همون خونه و زندگی و غذا هم میخوان، تفاوتی هم بین این غذای خوب و بد هم تشخیص میدن، این جمله و اون جمله هم خشمگین و ناراحتشون میکنه، یه بیماری هم از کار میندازتشون، یه خبر بدم به همشون میرزه، ولی خب معتقد هستن که یه جور دیگه به دنیا نگاه میکنن. خب من اصلا تفاوتی درشون نمیبینم. حتی وقتی باشون یه بحث صحبت میکنن یا حرفایی میزنن، میگن درست همون راهی رو میرن که بقیه میرن. یعنی درست مثل من و شمایی که فارسی رو مجبوریم به همین گونه حرف بزنیم که همه حرف میزنن. ولی اینه که اونا معمولا چیزی نیست عزیز. یعنی اصلا معمولا که نه، از من چیزی نیست. من هر چی ازشون خواستم، حتی وقت و فرصتم دادم یا کتابارم خوندم، نفهمیدم چی میگن، اصلا قابل فهم نیست. مگر اینکه خب بگن شما نمیفهمید، خب ما اگه پس اونا راجب انسان عادی و معمولی صحبت نمی کنن، خب اون وقت یه قصه دیگریست. و به همین جاست که به همین حرف ها مادم رو متهم می کنن که شما از حقیقت و از نمیدونم ذهن و خود و من و اینا نمیدونم خالی نشدید، پر نشدید، که هیچ معنی نداره. یعنی اینقدر فقط حرفاییست که شما نوع شدیدش رو در بیماران روانی هم میتونید ببینید و نوع خفیفش رو برخی از اوقات، چون بعضی از اوقات نفی این مسائل این گفتگوها هم به دنبال خودش داره. حالا من چون تو رو کاملا قطع کردم عزیز و شاید تو بخوای بحث رو به نوع دیگه ای ادامه بدی، با وجودی که 2-3 دقیقه تا پیام هاست، بذار من خواهش کنم که پیام ها رو پخش کنن، برگردیم و من بگو که واقعا دلیلی که لطف کردی تلفن کردی چه بود، بتونیم با هم صحبتون رو روی خط بشه. حتما عزیز شنگ رجمن با ما باش.
KSWD FM HD3 Los Angeles. آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم. برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل. برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران. برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نژاد، فرصت داره کوچان نژاد، توی دروازه گل برای
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلتکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلتکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان. 818-888-8221 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنون که دوباره این فرصت رو دادید، امیدوارم صدای منو خوب داشته باشید.
کمی خوب داریم، بفرمایید جان. نه متوجهم عزیز، بفرمایید.
عرضم به حضورتون که در مورد این انزوایی که حالا من توضیح دادم و عرضه یک به نوعی اشاره کردم به حالا گذشته خودم که معلوم در خود فلسفی تو عرضی شما هم به خود اشاره کردید. این چیزی هم که فهمیدید در مورد پوچگرایی و مسئله اینچنینی دقیقا من باهاش مواجه بودم یه مدتی، در حالت اون زمانی بود که من به قولن در قعر اون دره بودم و البته بعد از اون به نوعی زندگی من و افکار من به شکل خوبی سازماندهی شد و از اون حالت پوچگرایی هم بیرون اومدم و الان هم زندگی آرومی رو دارم و خیلی هم اتفاقا زندگی پر از انگیزه است و از این که در این جهت هم دارم پیش میرم خیلی هم خوشحالم و این که بتونم این رو هم البته با دیگری شیر بکنم. خب البته یه زمانی من فکر میکنم که مخصوصا کسانی که در ایران بودن درگیر هستن با مسائل سنتی و مذهبی و کلن مسائلی که حتما خودتون آشنا هستید به نوعی مربوط میشه به سقف و سیستم جمع‌گرایی همون کالکتیویزم. من به نوعی به صورت شخصی با توجه البته به این مقداری هم تجربه تلخی که داشتم از محیط پیرامون خودم، ناچار شدم که تمام اون چیزهایی رو که در واقع برای من ساخته بودن و در قالب حالا اخلاقیات یا تربیت هم چیزی که به خورد من داده بودن، من همه اینها رو یک باره به دور داریدم. حالا اینطور نبود که بگم مطلقا همه چیز رو به دور ریختم، نه، حالا منظورم اون پکیج بود در واقع، و سعی کردم که به نوعی یک جهان بینی رو به شکل کاملا فردی تجربه بکنم و اولش هم به نوعی برام حالت ادونچر داشت. اما به خصوص بعد از این که من مهاجرت کردم به استرالیا و زندگی من توأم شد با درس خوندن و کار کردن و به هر حال مسائل دیگه که خیلی به من فشار آورد، این مسئله خیلی شدت گرفت. اون زمانی بود که البته من از افسردگی هم رنج می‌بردم. دو تا از برادرام البته جلوتر از من اومده بودن اینجا و حضور اونها هم به من نه تنها کمکی نمی‌کرد که به نوعی احساس می‌کردم که سد راه من شده و من به ناچار خودم رو تنها دیدم. چه زمانی که من در ایران بودم و با البته دلایلی مخالف بودم با همون اعتقادات سنتی و مذهبی و همینطور زمانی که اومدم استرالیا و غریب بودم به قولن اینجا، حالا دو تا برادرم هم بودم ولی اونها هم کارگردانشون برنه این مشغول هم برقی گرفتار بودن، گرفتار زندگی خودشون بودن یا توقعی هم نبود که ایتوان درکی داشته باشن. اما به هر حال خودم رو تنها دیدم در این مسیر و حقیقتش هم بدونید فکر میکنم که به هر حال این مسیریست که همه ماها طی میکنیم. حالا منظور من از فردگرایی دقیقا همین بود و به نوعی من به صورت فردی کلن این مسیر رو که شاید بتونم بگم 7-8 سال طول کشید و همیشه من باهاش درگیر بودم. حالا ممکنه که دیگرانم این مسیر رو به نوعی کمابی تایدی بازه زمان مختلف شاید طی بکنم، ولی اون چیزی که من خودم احساس میکنم گرایش فردگرایی اتفاقا تو هم بود با یه سری دلایلی که من برای خودم داشتم و حالا یه مقداری هم یافته های خودم سایق مطالعاتی که داشتم و همینطوری که فکر میکردم و سعی میکردم که در واقع بین مفاهیم و معانی ارتباط یک هارمونی رو دیگه که به صورتی که چیزی با بقولم خطی با خطی دیگری در تناقض نباشه. و خوشبختانه میتونم بگم که به اون شکلی که از خودم انتظار داشتم امروزی به این جایگاه رسیدم. ولی این چیزی که من احساس میکنم در اجتماع امروز حتی توی جامعه استرالیا که دیگه از اون سنت ها و اون مسائل خبر نیست، بدن این که فکر کنم که دلیلش اینه که یک کشور مالتی کالچر و این چیزا دیگه درش مطرح نیست، یعنی از بعد قانونی به حقوق فردی توجه خیلی زیاد میداره به نسبت به ایران. اما وقتی که من وارد مثلا یک جامعه کوچکی میشم مثل محیط کاری، یک محیط بسته که من توی یک سری شیفت های مشخص با یک آدمایی که حالا ثابت هستن بایستی که سر کله بزن، باز احساس میکنم که در واقع اون گرایشات جمعی یا اون چیزی که به عنوان منافع جمعی مطرح هست همیشه ارجحیت پیدا میکنه به اون چیزی که حالا یه سری حق و حقوق ها یا منافع فردیه. حالا من دقیقا نمیدونم چیزی میتونم منظورم منتقل بکنم. این در واقع یک چیز احساسی که من همیشه توی این محیط ها داشتم و این که در واقع اجتماع با اون معیارهایی که حالا از نظر فرض کنید اخلاقی بنده بهش پایبند هستم آشنایی نداره یا اصلا نمیخواد کنار بیاد و ایجاد یک سری سوء تفاهمات میکنه که نتیجه این سوء تفاهمات هم ترک شدن من هست. حالا یه زمانی رو من درسته که توی انزوای بودم به خاطر حال هوایی که داشتم، اما امروز اینطور نیست که تصور فرمایید من حالا از مردم نفرت دارم یا ازش میترسم یا ازش بدم میاد. اتفاقا من سعی میکنم که آدم ها رو دوست داشته باشم تا حدی هم به صورت اختیاری این رو در واقع در زندگی سعی میکنم بیشتر بیشتر کسب بکنم. از آدم ها واقعا ترسی ندارم، در کل کانسپت ترس رو من خیلی خوب میفهمم و میدونم که نباید جایگاهی در زندگی داشته باشه و برایش هم خیلی مبارزه کردم. و اتفاقا دیدگاهی که معمولا نسبت به بقیه آدم ها دارن در مقابل رفتار حالا تهدیدآمیز یا این مقداری ناراحت کننده، به جای اینکه بهم بر بخوره یا بخوام جبهه گیری بکنم، سعی میکنم که یعنی سعی میکنم واقعا حسی که دارم یه حس دلسوزیه. آدم ها رو خیلی اتفاقا من تهدیدآمیز یا ترسناک من نمیبینم و سعی میکنم که کلا انسان رو از بابت اون چیزی که هست بپذیرم، که خودم هم البته جزش هستم، و به قولم دیگری هم برای من در زندگی نقش آینه داره، یعنی من تصویر خودم رو درشون میبینم. بنابراین طبق اون مثال معروف خودمون، چیزی که برای خودم میپسندم برای دیگران هم میپسندم و همینطور برعکسش. و رفتار من هم در مورد دیگران به عنوان از یه تهدید یا ایجاد
آخه عزیز نه ببین در آخه نه ببین تو تمام شهران رفتی تو دقیقاً ببین من گذاشتم رفتی تو پوزیشن دفاعی از یه جمله و اون جمله اینه که تو خودت یا دیگران رو بد میدونی و میخوای بگی اینجوری نیست و ترسی نداری. خب من فهمیدم، ولی این همه توضیح برای چیه؟ برای اینکه دقیقاً اینجوری هستی و بعدم تو الان داری چی میگی؟ رفتی تو محیط کار و احساس میکنی که یه چیزایی رعایت نمیشه. خب نمیشه که نمیشه، شمایی که معتقدید هر آدمی رو باید همونجا فهمید و تو این زمینه ها ملاک و میزان من و شما نیستیم، برای چی ناراحتی؟ شما الان خودت گفتی تو محیط کار به صورت جمعی که میری میبینی اصول رعایت نمیشه. خب نمیشه که نمیشه، یعنی شما چرا دنیای ذهنی خیالی خودتو دو کار کردی؟ یکی به عنوان ایدئال در آوردی، دوم به عنوان حقیقت، و در نتیجه بعدم میگین اینجوری نیستن. و بعدم با وجودی که نسبیت مسئله رو متوجه هستی، اما در این حال داری قضاوت میکنی. عزیز شما روزی که به من میگید من وارد مرحله فردیت شدم، که البته قصدتون شخصی بودنه شدید، معناش این است که هر فردی رو به همون اندازه درست میدونید که خودتون درست میدونید، و بعد وقتی به صورت جمعی در اومدید معلومه که شما باید از نه تنها حقتون، حقوقتون، آزادیتون خیلی چیزا بگذارید برای که بیشتر همه داشته باشید. این بحث همه جا مطرحه، ولی شما اونجا هم باز رفتید، تعجب نکنید. از نظر من شما باز همون جوری دارید مانند آنچه که در ایران بودید به موضوع نگاه میکنید، یعنی آمدید سر درست و غلط و خوب و بد نشستید. بلا من حرف شما رو از آغاز فهمیدم، الانم پایان کار آمدید، ولی بعد بحث رو مرتبط به خودتون گرید. شما به چه مناسبت به خودتون مثلا شما رو تو این تنگنا میگذارم و توضیح مشخص میخوام، ولی نه چرخید عزیز، به چه مناسبت توی همچین محیطی که شرایط بهتری از روابط انسانی داره، نه اینکه کامله، نه اینکه همه چیزش خوب و درسته، هنوز اینقدر ناراحت و ناراضی هستید و فکر باید اینجا مشکل مسئله وجود داره؟
آقا دوستو من از شکایتی ندارم، من آدم رو بلیم نمی کنم در مورد رفتارشون. اون اتفاقی که در اثر میفته ترد شدگیست، یعنی که
چرا ترد شدگیست؟ چرا شما رو ترد میکنه؟
به خاطر اینکه خیلی جاها حرف من رو متوجه نمیشن.
خیلی خوب نمیشن. عزیز من نه سب کن، تو قرار نیست حرف بزنی وقتی حرف تو متوجه نمیشن. ببین اذیت نشو لطفا، به گونه ای که تو حرف زدی من مطمئنم از 10 نفر از شنوندگان میپرسی 8 نفر به من میگن خب این که صحبت ها داره دور یه موضوع شخصی فردی ایشون میچرخه و ضمن فقط یه مطلب بیشتر توش نیست، انقدر توضیح احتیاج نداره. ببین عزیز، شما وقتی که احساس طرد شدگی میکنید دو تا دلیل داره، یکی این که شما راجع به اونا قضاوت میکنید، دوم اونا راجع به شما قضاوت میکنن. و یه بس اونا راجع به شما قضاوت نمیکنن، شما راجع به اونا قضاوت میکنید، بعد واکنشی نشون میدید که برای اونا قابل قبول نیست. شما باید بپذیرید وقتی به استرالیا رفتید شما از جاده های ایران به اقیانوس استرالیا افتادید، اصلا نمیشه توش راه رفت، باید شنا کرد. و بعد وقتی شما میپذیرید که در یه محیطی هستید که یه حق و حقوق انسانی بر اساس قوانین، چون یه طعنه‌ای هم داشتید دارن، خب معلومه شما باید از اون در اون حد اقل استفاده کنید. هیچ کسی هم نگفته اصلا روابط در استرالیا درسته، ولی در یه جهاتی در مقام مقایسه با ایران خیلی خیلی بهتره و همین. مردمش هم یه حقوقی رو برای شما قائل هستن. ولی شما تعجب نکنید، تعجب نکنید. از نظر من وقتی حرفاتون یه ذره تجزیه و تحلیل می‌کنم، شما با همون دید سیاه و سفید رفتید اونجا. و بعد خب با وجودی که میگید من قضاوت نمی‌کنم، میگید نه تنها قضاوت می‌کنم، بعد برای اینکه خودتون رو تبرئه کنید میگید من قضاوت نمی‌کنم، اونا قضاوت می‌کنن، اونا منو طرد می‌کنن. برای که شما با اونا همخوانی نداری. و به علاوه خب بعدم خب همینجاست مسئله. بعدم عزیز چرا فکر میکنید من و شما ایرانی ای رفتیم استرالیا یا اومدیم امریکا یا ژاپن باید ما رو بپذیرن؟ اصلا ما ایرانی ها حتی برخی از اوقات اگر برخی از کشورها تو کشور ما میامدن یه حرفی زدن میگفتن این دیگه چی میگه، برای که فکر کنیم مثلا از ما کمترن، یا اگر بالاتر بودن حرف این است که اینا فکر کردن چی هن. یعنی ببینید من همچنان در شما اون درست و غلط و خوب و بد میبینم که ریشه یه مقدار انزوای الان شماست که شما اسمشو فردیت گذاشتید. و واقعیت مسئله اینه که شما در دنیای ذهنی خودتون بسیار مشغولید عزیز. یعنی به نظر من شما اگر برید سر کار یا توی مهمونی اونجا برید، تمام مدت دارید در حال ارزیابی و قضاوت و آدم ها هستید، در حالی که شما باید برید اونجا چی کار دارید که کی داره چی کار میکنه و چرا میکنه اصلا برای من مهم نیست. من وقتی وارد مهمونی میشم میبینم این آقا داره عرق میخوره، اون آقا داره میرخصه، منی که این دوتا کار رو نمی کنم برام بسیار جالب و جاذب تماشاشون رو میکنم، فکر میکنم با منی هم که عرق نمیخورم این همه همین. ولی اگر بخوام بیام حرفم این باشه که آخه این یه مهمونی است راجع به این موضوع، حالا چه وقت عرق خوری یا چرا اینقدر عرق میخوری، بعد با چه جوری رانندگی کنی، بعد تو پشت فرمون میشینی همین شما هستید که آدم ها رو میکشید، خب کار دست خودم دادم عزیز. در نتیجه یه حرفی میزنم یا واکنشی نشون میدم که آدم ها منو نمیپذیرن، برای که اونا یه جور دیگه به دنیا نگاه میکنن. یعنی اذیت نشو. من وقتی که آمدم امریکا و از امریکا برگشتم، در ایران یه سلمونی میرفتم، دوستان من به من وقتی من دیدن که در امریکا هم همون جوری سرم رو اصلاح کردم که در ایران میکردم، به من برگشتم بودن سلمونتم با خود بردولی امریکا، شما الان با خودت افکار عقاید ایرانی برشتی بردی استرالیا قربونت برم، هنوز با درست و غلط و خوب و بد و خطکشی هستی، همینی که افسردگی و همونی که اونجوری به حساب خودت فاصله گرفتی دنبال فردیتت یا از نظر من انزوا رفتی، برای که گفتی چرا بقیه خوب و درست عمل نمی کن. خب نمی کن. اصلا قرار نبوده عمل بکنه. اصلا واقعیت اجتماعی اینه. اون جنبه کلکتیو و جمعی هم که شما میگید، من متوجه مسئله فردی جوامع و جمعی جوامع هستم که به درجات مختلف اون هستن. ولی وقتی در یه جامعه ای ما وارد مرحله جمعی میشیم، اگر رفتیم اون تو قرار بریم دلمون خواست عمل کنیم، دلمون خواست عمل نکنیم. همونطور که تو امریکا ما یه مقدار آزادیمون در اینه که قشنگ میتونیم بریم توی کنسرت بشینیم و لذت نبریم، و قشنگ من میتونم برم توی یه سینما و از فیلم بسر فیلم بیام بیرون، هیچ کس هم به من نگاه نمی کنه که چرا رفتی، در حالی که اگر یه جایی مثل ایران من برم سینما برم بیرون چی شد آقا؟ یا برای چی دارید میری؟ یا ناراحت شدی؟ یا کجاش خوشتون نیمد؟ چرا؟ برای که دیگران به خودشون حق میدن که من رو با خودشون همانند کنن و بعدن پرسش بکنن. یعنی چیزی که میخوام به شما بگم اینه که شما اصلا بیاید اون لباسی رو که باش بزرگ شدی، برای که آدمی بودید که به این موضوع بسیار فکر میکردید و معلومه تو دنیای ذهنی خودتون یه مقدار غرق هستید، بیرون بیاید بگید این جامعه ایست که من واردش میشم، اینجا قرار من کت شلوار بپوشم، اینجا هم کنار دریاست قرار مایو بپوشم، من آزادم که برم به این مهمونی و برم کنار دریا یا نه، ولی اگر رفتم کنار دریا دیگه با کت شلوار و اگر رفتم مهمونی با مایو نمیشه رفت. به همین سادگی. این که درست و غلطم نیست، یه اصول و قواعدی است که اونجا هست و منم بر مبنای اون عمل میکنم عزیز. من اینو اینگونه میبینم. حالا من شما رو روی خط میگذارم، فقط به من بگید پرسشتون یا مسئله و مشکل بدونی که به خاطر اون لطف کردید، اگر دلیلی داره، اگه خداحافظی باید بکنیم خداحافظی کنیم، اگر هست به من بفرمایید چیه، نمیدونم هر جور میل شما.
بله من که
خوشا میشم صحبت کنم. لطفا چنگان هشمن با ما باشید.
آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید. کامرشل تراول به آگاهی می رساند که کروز 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار می کند. در این سفر شما می توانید در برنامه های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر دو هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول با شماره تلفن 1-800-819-91 تماس بگیرید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310 276 0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جان،
از اون دوستین که در مورد سوالی که میخواستم مطرح بکنم، بیشتر میخواستم همین رو بدونم که اول این چیزی که حالا خودم تشخیص میدارم در مورد خودم، های عزیزای شما همونی هستش که من فکر می‌کردم، یا این که خیلی چیز دیگه میتونه باشه.
چه چیزی شما؟ نه، تشخیصتون چی بود راجع به خودتون؟
همین مسئله یه در واقع انزوایی که مطرح کردم که البته شما معترض نبودید، ولی که این مربوط به یک مسئله شخصی است و اون صورت هم به ترچوریگی رفتی نداره، یعنی در واقع هیچ به حال ایرادی از محیط بیرون نیست. ولی من آقای دوتو اگر دیگه بدیه خود من درمانیش توضیح بدم.
آخه عزیز نه، ببین من مطمئنم شنوندگان نمیفهمن مسئله چیه. شما سوال و مشکل چیه؟ چرا کوشش میکنی من بگی عقیده من راجع به این موضوع چنین یا چنانه؟ من اون که عقیده خودمو که میدونم. اگر راجب خودت شما من میگید آدم منزوی هستی، این که در گذشته با بقیه بودی نشون دهنده این نیست که منزوی نبودی. آدم ها بسیاری از اوقات میتونن در جمع باشن ولی تنهای تنها باشن. آدم ها کاملا میتونن تو مهمونی برن ولی اصلا اونجا نباشن. من زن و شوهری میشناسم که هفته 5 شب تو مهمونی هست، ولی علت چیه؟ که نه تعامل خودشون رو به تنهایی دارن نه تعامل همدیگه رو، ولی از نظر همه اجتماعی نیستن، بیش از همه مهمونی هست و بیش از همه مهمونی میدن. اما این نشانه اینه که نه تعامل خودشون رو به تنهایی دارن نه دیگری رو. بنابراین از نظر من منزوی هست. این که شما میگید در گذشته من با آدم ها بودم، بودید. الانم بحث من دیدی گفتم راجب حالا بگید. این که شما اولا رفتید تو دنیای خیال و تصورات و خودتون رو پیدا کنید تو اینا که عرض کردم نظر من چیه. دوم، وقتی من فرمودید که وقتی تو محیط های اجتماعی هستید ترد میشید، خب همه اینا دنبال یه چیز. از نظر من همیشه این گونه بوده، همیشه شما ملاکتون درست و غلط و سیاه و سفید بوده. در گذشته به دلیل شرایطتون که یک کمی متوجه نبودید عمل میکردید، بعد وقتی که آمدید با وجودی که به گفته خودتون کنار برادرها بودید همچنان در غربت بودید که خیلی عادی و طبیعی میشه اونو فهمید، ولی در غربت بودن ماجراش خود ماییم. بلا آدم ها میتونن بیان میگن خب معلومه اینجا من زبان اینا رو نمیفهمم، تازه شما میفهمیدید و کارهای اونا رو متوجه نمیشم، در حالی که کمی میشدید، برای که ما به هر حال با فرهنگ غرب آشنا هستیم. ولی تفاوتاش رو متوجه این به هم جز که من تو رستوران که برم خورشت و قرمه سبزی و بادنجون ندارم، ولی من میتونم یه غذایی که خوبه و دوست دارم رو همچنان پیدا کنم و بخورم و تموم شده رفت. ولی این که برم بشینم و بگم این خورشت بادنجون ما و فسنجون ما چرا اینا ندارن یا حیف که نیست و چنین و چنان، و بعدن بگم این چرا شما این غذا رو ندارید که اونا منو تردم کنن، خب این نشان دهنده اینه که من همچنان با خودم، مثل منی که سلمونی ما آوردم امریکا، شما با خودتون افکار عقاید ایران رو بردید اونجا، یه افکار عقایدی که سیاه و سفید میکنه و درست و غلط میکنه موضوع رو، و برخلاف تصورتون این شمایید که به جنگ اونا میرید، به جنگ اونا میرید و اونا هم شما رو طرد میکنن همون گونه که خودتون گفت.
درسته. ببینید وقتی که رحمال اختلاف همیشه همیجا هست، ولی توی فرض کنید من تو محل کار، حالا این که صحبت از محل کار میکنم بخاطر اینکه این محیط بسته است، محیط باز، حالا توی محیط های دوستانه آدم خیلی اجتماعی هست.
آخه عزیز من ببین قربونت، ببین عزیز، ببین تو الان عزیزم، تو الان 4 تا جمله متفاوت گفتی که احتمالاً بحث شماره 5 جمله 5 دون نیست. راهاش کن عزیز، تو الان برو فقط راجع به محیط کار، این که من در محیط های دوستان هستم جای دیگه هستم، ببین این پراکندگی ذهنه، این همون جدالی است که موجب افسردگی و انزوا میشه، این دل مشغولی با خوده، یعنی تمام زندگیم جوری میچرخه دور من. یعنی من میگم انار، میگم البته من انار رو در روزهای فلان خوردم، یادم میاد خونه خاله من انار داشت، بعد راجع به خاله حرف میزنم که خاله شوهرش بد بود، بعد فکر میکنم که من دارم کار درستی میکنم، در حالی که من قرار بود راجع به انار حرف بزنم. الان هم عرض من به شما اینه که عزیز به من بگو سوال و مسئله و مشکل چه هست، به من بگو همین محیط کار، ولی بمون رو محیط کار، این که من کی هستم چی هستم تو خونه چه بودم یا هستم و راهش کن. تو محیط کار چه اتفاقی میفته؟
تو محیط کاری به هر حال اگر که اختلافی پیش میاد، اول که من همیشه سعی میکنم که وابستگی خودم داشته باشم.
عزیز من ببین، بعد گرفتار شدیم ها عزیزم، تو سب کن عزیز، آخه عزیز من سب کن عزیز، تو الان برمیگردی مثل جمله قبلی، در همیشه اختلاف هست، بعد در محیط کار اگر اختلاف پیدا بشه، عزیز نه ولش کن، ما نه درباره اگر صحبت نمی کنیم، درباره همه میدونن در محیط کار اختلاف پیدا میشه، همه آدم ها اختلاف دارن، پس اون بحث نیست. به من بگو تو محیط کار تو چه خبر است که غیر عادی است که دیگر آدما اون رو اونجوری ندارن یا نمیبینن.
توی مسائلی که توی همین اختلافات معمولا اون چیزی که من متوجه میشم اینه که افرادی که توی اون محیط کاری هستن به نوعی با همدیگه اتحادی دارن که حالا اسمشو دوستی میذارن، ولی به هر حال سعی میکنن که همدیگه رو به نوعی حمایت بکنن، و اگر که مثلا یک فردی توی این جمع با منی که یک فرد دیگه یه طرف دیگه قضیه هستم به نوعی اختلافی پیدا بکنه، نهایتا من خودم رو در مقابل یک جمعی رو دارم میبینم.
ببین عزیز، ببین عزیز، حرفی که میزنی من میتونم به راحتی بگم در 90% موارد، تو 90% روابطی که آدم ها تفاوت منافع و مسئله دارن درسته. خب این یه واقعیته، من هر جا میرم باید بدونم که اینجا جاییست که وقتی که من با دیگران تضاد منافع پیدا میکنم، اون گروه هایی که به هم مرتبط و وابسته هستن در یک جبهه و من در مقابلشونم، این یه واقعیتیست که حتی میتونم بگم بیش از 90% موارد در 90% کمپانی ها و شرکت ها هست. تموم شد، قاعده بازی همینه، مثل که تو زمین فوتبال بقیه میخوان توپ از من بگیرن، به همین ساده.
آقا تو زمین فوتبال من تنها هستم، ولی خب از تیم
تعریف
کلی
نفرم بازیکن ممکنه. دقیقا به همین جهت که 11 نفر، یازده عزیز من
خودم رو توی جمع
باطی
نمی کنم، یعنی در واقع منافع خودم رو سعی کنم از منافع جمع به نوعی جدا ببینم، حالا اون چیزی هم که در مورد فردی
خب دقیقا که همین حرف رو داره عزیز من. خب این که همون شد، تو فوتبال هم 11 نفر میخوان توپ از دست من در بیاره.
ما قرار هست که همه یک تیم باشیم،
از همچی قراری نیست،
ولی با یکی از در واقع من با هر کسی که طرف میشم ببینید، چون من سیستم مواجهه با مشکلم به این شکلی که با خود طرف میشم صحبت کنم، میگم که این رابطه بین من و تو خب حالا یه سری مشکلات هست، ما میتونیم روی صحبت بکنیم و قصد حل مشکل رو به توافق برسیم، از حالا یه سری استدلال دو طرف هم استفاده بکنیم، اما چیزی که طرف مقابل من در غالب موارد انجام میده حمله احساسی به صورت دیگری که هم باید سری جفتگی های روانی و حالا
همیشه همینطوره عزیز من، عزیز من
آخر... نهایتا من در بیشه میخوان قرار بدم و نهایتا حالا از دید مدیریت فرض کنیم اون سعی میکنه که حالا اگر اختلافی هست، حالا میخوان بگم چیز بزرگی هست، اون رو حل بکنه، معمولا منافع جمع رو به منافع فرد
فرجی
میده، یعنی
براش
دیگه مهم نیست که چی داره حرف
درست رو میزنه. عزیز من، من اصلا تعجب میکنم که تو چه هنوز تو دنیای خودتی، شما با یه کسی اختلاف داری میگی باید حرف بزنیم تا حل بشه، بسیاری از آدم ها فقط میخوان اختلاف رو ببرن نمیخوان حل کنن، بنابراین گفتگوی شما با اون دوست در مسیر عدالت و انصاف و برابری و رعایت اخلاق و انسانیت نیست. دو، به مجردی که با تو توافق نتونست بکنه، برای که همطور گفتم مخالف اصول اخلاقی انسانی و همه چیز هست، معلومه میره سرار لشکرش، لشکرش هم بقیه، یعنی 5 تا آدمای دیگه ای که کنار او هستن، این یه جای اونا رو حمایت کرده، اونا اینجا اینو حمایت کرده. دوم، میریم سراغ رئیس، رئیس هم نگاه میکنه که اگر بخواد بیاد به واقعیت و حقیقت برسه اصلا علاقه به اون کار نداره. دوم، برفرض که علاقه به واقعیت و حقیقت داشته باشه، با یه واقعیت دیگه روبروست که اگر بخواد شرکت رو درگیر حل اختلاف تو با اون آدم و با جمع بکنه، بهتره در شرکت رو ببنده و بره دنبال کارش و الی اسبا در میاد. بنابراین اونم میاد نگاه میکنه به مساله و منافع شرکتش، که بهتر است که حقیقت و واقعیت خاک بشه ولی منافع مادی شرکت تامین بشه. بنابراین به تو حمله میکنه، ای بسا تو رو از کارم برکنار میکنه یا تنبیهت کنه یا اخراجت میکنه. این واقعیت زندگی شرکت هاست.
بله همین اتفاقا با
آقا عزیز من، عزیز من، من اصلا تعجب میکنم از تو عزیز من، من تعجب میکنم از تو که تو انتظار داری بری بوکس بازی کنی مش بد نزنم. اگر شما هنوز بعد از 29 سال تو دنیای ذهن و خیال هستی و با این واقعیت محیط کار آشنا نیستی، که خب قربونت، خب اصلا تو همون حرفی که من زدم، اصلا تو اونجا نیستی، شما در دنیای ذهن و خیالت گیر و گرفتاری. واقعیت مسئله این است که این بازی فوتباله، این بازی بسکتبال عزیز. تو این بازی فوتبال آدم ممکن لگد بخوره پاشم بشکنه، تو این بازی فوتبال تنه زدن که طرفو پرت بکنه در یه حدی اصلا قاعده بازیه، به همین سادگی. و شما برگشتید میگید که من میخوام با مهربونی با هم فوتبال بازی کنیم، با مهربونی، و قصد شما از مهربونی که با هم تنه نزنیم و دو هم تعارف بکنیم که اسمش که مسابقه فوتبال نمیشه. یه توپ بیارم که خواهش کنم شما، اون که خواهش کنم شما، بعد تموم میشه میره. مردمی هم اونجا نمیان تماشا کنن، مردم میان اون بازی رو تماشا کنن که قاعدش میخونه با زندگی. چرا من این همه اصرار دارم که بچه ها بین 6 تا 22 سالگی اقلا هفته 15 ساعت با تو زمین های ورزش سگ دو بزنن، چه پسر و چه دختر؟ برای اینکه با واقعیت طبیعت و جهان و زندگی اجتماعی آشنا بشن. این دنیاست. شما یه دنیا، یه فوتبال بدون تنه، بدون رقابت، بدون دشمنی میخواید. ما همچی چیزی نداریم عزیز. یه قاعده بازی گذاشتن، یه قاعده بازی است که شما که میرید باید این قاعده رو بازی کنید. شما میرید توی شرکت، قرار بازی اونا رو بکنید، بعد متوجه میشید که شما اهل این بازی ها نیستید، فوتبال بلد نیستید، نمیخواید بازی کنید، نمیخواید توپ از دست دیگری بگیرید، به دیگری تنه بزنید، ای بسا پای دیگری رو بشکنید، قرار نیست بازی کنید. ولی شما نمیتونید برید بگید بیاد فوتبال رو به میل من بازی کنید. تنها باز حرفی که به شما میزنم دو چیز عزیز، شما با یه ذهنیت سیاه و سفیدی دارید به جهان نگاه میکنید، کاملا پیداست. و دوم، وقتی که این سیاه و سفید دنیا رو، این سیاهی دنیا رو اینقدر زیاد میبینی، که من همیشه گفتم کسانی که جهان رو سیاه و سفید میبینن به 45 سالگی که برسن بیش از 95% دنیا براشون سیاهه و به همین جاست که دچار افسردگی میشن. باید بیرون بیای عزیز. من و تو ملاک خلقت نیستیم. عقاید من و شما عقاید درست نیست، یه عقیده است، ممکنه درست یا غلط باشه. احساس من و شما واقعیت خارجی نیست، احساس من و شما ملاک ارزیابی و اندازه‌گیری واقعیت خارجی نیست. من اگر در امریکا خوشم معناش این نیست که امریکا خوبه، و اگر در امریکا بدم معناش این نیست که امریکا بده. من اگر امروز حالم بده نمیتونم بگم هوای خوب چه اهمیتی داره، و اگر حالم خوبه میگم حتی طوفانم خوبه. من این تفاوت رو ما ایرانی ها بسیاریمون نمی کنیم و ما خودمون رو مرکز و محور خلقت میدونیم. این حالت سلف سنتر، ایگو سنترزم و خودمداری و خودمحوری کار دستمون میده عزیز. به همین جهت است که راهاش کن. شما آمدی تو استرالیا، قواعد بازی اینه که در شرکت ها اولا باید متوجه باشی که رابطه ها چگونه تنظیم میشه، بعدم باید بدونی وقتی اشکال و اختلاف پیدا کردی در بسیاری از موارد بهتره کمی ببازی و بیای بیرون، تا اینکه بخوای ببری یا بخوای عادلانه و منصفانه همه چیز رو قسمت کنی. در این زمینه به جایی نمیرسی. من و شما باید بدونیم که کجاییم. تو همونطوری خودت گفتی تو خانه میری، ارتباطت با مادر و برادر چیز دیگری است، ولی این ارتباط من و تو با مادر و برادر معناش نیست که تو جامعه است، به همین جاست که دیگران هم با مادر و برادر یا پدر تو گونه دیگه رفتار میکنن، نه اون گونه که تو رفتار میکنی. متاسفانه دوستان و عزیزان خوبی که از ایران تشریف میارن، چون من صدها بار دیدم مورد شما یه نمونهشه، با همچنان همون ملاک این که چیزی درسته چیزی غلطه، حلال حرام، مؤمن کافر، خوبه بده، بهشتی جهنمی، مؤمن منکر در میاد. و این تقسیم بندی همه رو از پا در ورده و در میاره. دنیا اصلا سیاه و سفید نیست، دنیا خاکستری خاکستری است. کمی ته تهش این ور سیاهه، کمی کمی تهش اون ور سفیده، و بنابراین آدم باید تفاوت و اختلاف رو به عنوان یه واقعیت زندگی بپذیره و الا از پا در میاد. من به پیام ها رستم و به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. ممنون از محبت. مرسی از مرسی از شنگان عجبن با ما باشی.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529-08 ایرانیان و 50-50-100.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایروان. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلپکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلپکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه‌ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوا اردلان. 818-888-8221 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
روزتون بخیر آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
من سوالم در مورد پسر 12 سالمه.
بفرمایید.
بله، ما حدود 7 ماه پیش، یعنی اول سال تحصیلی، جابجا شدیم اومدیم تو این استی. پسرم سال تحصیلیش رو تقریبا خوب شروع کرد، مدرسه‌اش همه چی ردیف بود، نرمال بود. تا اینکه حدودا یک ماه بعد از سال تحصیلی مسائل توی مدرسه پیش اومد، برخورده که بچه ها داشتن با پسر من در وقت بولی شد، دچار استراب و افسردگی و خشم و اینا شد، خیلی شدید روی درساش تاثیر گذاشت، استاب کرد، اصلا حاضر نبود درساشو بخونه، همه چیز به هم ریخت. تا اینکه به هر حال از طریق رهنمودای گفتگوی شما که پیگیر بودیم، شما تلفن آقای دکتر محمدی رو پیدا کردیم، بردیم پیشش. پسرم پروسه درمانش رو شروع کرد، خیلی خوب تغییر.
ببخش منو، اولا این کمی بلندتر، دوم تشخیص چه بود؟ یعنی چه مشکلی پسرتون داشت؟
ایشون گفتن که این افسردگیش و دپرشنش بیشتر به خاطر مسائل مدرسه است، که اون اتفاقات بدی که براش افتاد خیلی اتفاقات بدی بود، تو رویش خیلی بد اثر گذاشت که نمیتونست درس بخونه. یه حد کمی هم ADD براش تشخیص دادن و درمان رو شروع کردن، خیلی خوب جواب داد، مراحل درمان خیلی خوب گذشت. بعد با راهنمایی که منو کردن با مدرسه ارتباط برقرار کردم، با معلم‌ها صحبت کردم، بعضی از معلم‌ها رو که خوب برخورد نمی‌کردن کلاسش رو تغییر دادم. حالا مختصر می‌کنم که وقتتون رو نگیرم، شرایط تغییر کرد، مثلا ریاضی رو که اصلاً حاضر نبود توی خونه نه توی مدرسه حتی یکی از تمریناش رو حل بکنه، الان کاملا مستقل کارش انجام میده تو کلاس استوری، خیلی خوبه. همه کلاس ها خوبه، ولی توی کلاس انگلیسیش الان ESLش در حقیقت با معلمش مسئله داره و کار نمی کنه. بعضی از روزا معلم زنگ میزنه از ما میخواد که بریم خیلی.
شما ببخشید، من برداشتم این بود که از یه ایالت دیگه تشوردید. نه، بله. شما کی به امریکا آمدید؟ چه مدت امریکا آمدید؟
ما 3.5 سال از ایران اومدیم، یعنی وارد امریکا شدیم، 4.5 سال که از ایران خارج شدیم، 2.5 سال توی سیاتل زندگی کردیم. اونجا مدارس خیلی آروم بود، شرایط فرهنگی متفاوت بود، هیچ مسئله‌ای که شبیه این که اینجا پیش اومد نداشتیم. بعدش به علت بیکاری و برای شرایط اقتصادی زندگی ناچار شدیم جابجا بشیم، رفتیم یوتا. متاسفانه آخر سال تحصیلی بود، یعنی 3 ماه سال تحصیلی مونده بود که ما ناچار شدیم جابجا شیم. ولی اونجا خب یه تغییراتی پیش اومد، یه خورده ناراضی بود، اولش بهش سخت گذشت ولی کنار اومد با قضیه و تموم شد و اونجا هم نتونستیم دووم بیاریم، جا به جا شدیم کالیفرنیا.
به من بفرمایید شما فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله، من 3 تا فرزند.
اونا چند سالن؟
اولی 16 سالشه، پسر دومی 12 سالشه و سومی 5 سالشه.
وقت میشه به من بفرمایید که شما هنوز پسرتون بعد از 3 سال 3.5 سال که بینید که کلاس ESL میره، انگلیش از سکن لنگویج میره؟
متاسفانه این از اعتراضاتشه که میگه من نباید برم چون سپیکینگش تا حد ادوانسه و توی استیت دیگه اصلا اومده بود از ESL بیرون، یعنی همون توی واشنگتن از ESL اومده بود بیرون، اینجا دوباره گذاشتنش توی ESL. اعتراضش هم همینه، بهش میگم که چرا با معلمت همکاری نمی کنی؟ دو تا حرف داری، یکی این که میگه که من
خب یه ذره به مدرسه به مدرسه نه. خب ببینید عزیز، اولا شما اینا رو 3 تا جای مختلف بعد از اون همه دربدری جا به جا کردید، خب یه مقدار این سن و سال همشون به هم میریزن، فاصله سنی بچه ها مقدار نامونست. میشه من بفهم علت خروجتون از ایران چی بوده؟ یعنی دلیل اصلی مهاجرتون چی بوده؟
اونجا به هر حال زندگی آروم نداشتیم چون ما اقلیت مذهبی بودیم، شرایط بسیار سخت بود، بسیار، یعنی ما شرایط خیلی سختی رو من و همسرم مثلا از
نه متوجه شدم
کردیم الی آخر،
نه متوجه
شدم تغییر بدیم شرایط زندگی رو ببریم.
حالا عزیز پرسشتون از من چیه؟ برای که خیلی وقتی نیست متاسفم. بله. چون مسئله که الان باش دارید چیه عزیز؟
اینکه تغییرات توی کلاس‌های دیگه پیش اومده، من احساس می‌کنم چون توی کلاس نشستم، معلمم دیدم کارکردش رو با معلم‌های دیگه فرق داره، چیکار بکنم که ذهنیت پسرم نسبت به معلم تغییر کنه و این سال رو سپری کنه تا بتونیم قضیه رو
حالا به نظر من تنها راهی که دارید اگر با مسئولین مدرسه صحبت کنی. شما خانم معلم است یا آقا هست؟
خانم معلم.
اگر مدرسه موافقت کنه شما یه روزی رو شام و مهمونی با هم باشید، یعنی بگذارید تنها راهتون به نظر من اینه که پسرتون اولا با این معلم، اگر موضوع معلمه، واقعا یه آشنایی یه جای خارج از مدرسه پیدا کنه. به همین سادگی اصلا کنار هم باشید، برید بیرون، برید یه رستوران، برید سینما و هر چی، یعنی تا این حد، یا تا منزلتون مهمون دعوتشون کنید اگر قبول بکنن و اگر باشه. دومش اینه که اگر پسرتون احساس میکنه که واقعا رفتنش به ESL یه احساس بدی داره و واقعا به اصطلاح غرورش دست نخورده، مدرسه رو راضی کنید که ما برش معلم خصوصی میگیریم، کلاس ESL نره.
یعنی من احساس میکنم همینه، چون که توی کلاس که سطح خودشو کار نمیکرد، سطح بالاتری از ESL که آخری سطح داشتن کار میکردن، راجب هیستوری هیتلر و جنگ جهانی اول و دوم داشته صحبت میکرد، بعد من اینو یه روز بعد فهمیدم، یعنی روز اولی که توی کلاس رفتم شروع کرد برای من صحبت کردن که میدونی که اصلا جنگ جهانی اول چرا شروع شد، دوم چرا شروع، هیتلر چه کار کرد، این صحبت ها. من آرومش کردم گفتم تو خونه برام صحبت کن، اینجا جاش نیست. بعد صحبت کرد با من توی خونه، من چیزای جدیدی هم یاد گرفتم ازش. بعد متوجه شدم که اینو از طریق اون سطح بالاتر یه سری که داره میشنوه، شاید بچه دیگه توجه نمیکنه، این همه رو یاد گرفته. علیرغم اینکه نشون میده که نمیخواد کار کنه، اصلا هیچ کاری نمیکنه، ولی همه اون مفاهیمو بلده، خیلی هم تو سطح بالایی بلده.
حالا من عزیز، حرف اولم اینه که اگر میتونید مسئله ESLشو منتفی کنید، به نظر من شما به عنوان پدر مادر حق دارید و پاش بیستید و بخواید. این شماره یه، یعنی میگید نمیخوایم بچه‌م از نظر روانی آسیب مینه، برفرض که انگلیسیش ضعیفه، بذارید باشه، بذارید آسیب و یه جای دیگه ببینه. شماره یک. دوم، اگر موافقت نشود یا شما رو راضی کردن، شما چاره جز این که فرزندتون خارج از محیط آموزشی با این معلم ازش بخواید، یعنی واقعا بهش کمک بکنه، بیاریدش وارد صحنه زندگیش کنید و در دوستی و ارتباط قرار بدید که متوجه بشه مثلا تو محیط امریکا معلم یه موجود عجیب و غریبی نیست، یه آدمی است، فقط یه چیزایی رو میدونه و به مایی که نمیدونیم یاد میده و همین، همونطور که ما به اون میتونیم خیلی چیزا یاد بدیم، از جمله میتونیم بهش فارسی یاد بدیم. بنابراین یه مقداری این رابطه رو در این مسیر و سطح درستش کنید و ضمناً ماجرای ADDش رو حالا اگر بهبود پیدا کرده، اگر زمینه‌ای برای افسردگی است، امیدوارم حتما روانشناس و روانپزشکی رو ببینه به خاطر اون آسوده باشه، از اون بابت هم مسئله و مشکلی نیست. به هر حال به نظر من این دوتا راهه، سر ESL بیستید. بچه ها حالا کلاس ESL هم نرن، برخی از اوقات خیلی فرقی نمی کنه و درست است که پایشون باید خوب باشه، ولی خوشبختانه در سن و سالیست که اگر یه استعداد عادی و یا هوش عادی داشته باشه، زبان رو به خوبی میتونه فرا بگیره و از این بابت مشکل و مسئلهی در بلند مدت نخواهد داشت.
ممنون آقای دکتر.
خواهش کنم، لطف کرد.
یه سال دیگه میتونم
بپرسم؟ جان بفرمایید.
این سال تحصیلی که تموم شد، اگر بخوام مدرسه‌شو جابجا بکنم، اگر بخوام بزنمش مدرسه خصوصی، فکر می‌کنید؟
من با مدرسه خصوصی اصولا موافق نیستم عزیز. مدرسه خصوصی مشکل شما رو حل نمی‌کنه. مدرسه خصوصی گرفتاری خودش داره، ولی می‌تونید یه مدرسه دیگه بذاریدش، اگه بتونید دیستریکتتون بتونه. ولی به یک شرط و فقط یک شرط، که خودش راضی راضی باشه، یک. و دوم اگر ناراضی بود برش کردید، به همین سادگی. اولا هنوز شما دو سه ماهی وقت است، خیلی از وقت بچه‌ها اول ناراضین ولی بعدن به هر حال رضایت ندارن، ولی رضایت خودش اصله، اول اوست و بعد نظر شما و مدرسه و خوبی و بدی مدرسه. ولی بی خودی مدارس خصوصی بهتون کمکی ممکنه نکنن، بعضی وقت در یه زمینای بدتر هم ممکنه باشه، بی خودی به اون دل نبند.
بسیار
ممنون. خواهش می‌کنم.
پاسختون یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
که من میخوام هوم دیکر رو شروع کنم به عنوان شغل، الان همه مراحلش هم طی کردم، لایسنس هم گرفتم، آمادم، منتها به خاطر شرایط همین پسر وسطیم و پسر کوچیکه که در روز 3 ساعت میره مدرسه، اونم 12 تا 3 وقت نامناسبی هست برای کار من و مدرسه اونا، شروع نکردم. میخواستم بدونم که اگر قرار شروع بکنم به چه نحوی این کارو.
نه، به نظر من بهتر اولا در تابستانه، ولی پسر 5 سال روزی 3 ساعت رفتن مدرسهش اصلا من اینقدر کمه که حد نداره، حداقل روزی 6 ساعت باید اونجا باشه، 5 ساعت 6 ساعت. خب یه جایی برید.
جایی پیدا نکردم که طولانی تر باشه.
خب برای اون همه کاری بکنین عزیزم، اون بودنش تو خونه اشتباس با شمایی که اینقدر جا به جا شدی. شما این میخوای تازه هیچ جایی پیدا نمیشه، مدرسه خصوصی رو برای کوچیکه درست کنین، نه برای وسطی.
پس
با
یعنی
دیکرم
و همراه بچم شروع نکنم؟
به نظر من بذارید امسال تحصیلی تموم بشه دیگه، یه دو ماهی که مونده این دو ماه بگذره.
بسته، یعنی از اول سال تحصیلی
میتونی کار کنی، یا از نه میتونی از دیکر که همیشه میشه تابستون هم داشته شید، دلیل نداره اونجا باشه.
تابستون میتونم شروع کنم، ولی خب تایمیه که پسرم توی خونه است، این اشکال نداره.
آخه اشکال نیست که تابستون هم بچه رو میتونی برسید مدرسه، این هم کمپ
اینا باشم که تابستون هم بفرستم.
بله، بنابراین بهتر است که اون اونجا بره، ولی خب دیکر یه کاری است که برای ما خارجی ها، اگر آدم ها خارجی نباشن به این راحتی ها امریکایی ها کنار شما نمیان، این همون هم با عنوان یه واقعیت بدونی.
درست.
در حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم
باهاتون. خیلی ممنون از برنامه‌تون، خوب داشتید. خدا.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، من بسیار متاسفم که اون گفتگو طولانی شده، شما موندید یه وقت دیگه خواستید، هم بفرمایید نفر اول هر جا باشید میارم تو، ولی چند دقیقه فرصت هست، من در خدمتتون.
خواهش می‌کنم آقای دکتر. من یه پسر 4 ساله دارم. تا اونجایی که خودمون تونستیم از عرایض شما استفاده کردیم و بزرگش کردیم، به این سن رسوندیم. تا اونجایی که مامانم میگه این دیگه بچه شما نیست، بچه هلاکوییه.
به هر حال حتما پسر تخس بدی خواهد بود. مرسی.
خواهش میکنم. بعد دو تا سوال داشتم خدمت آقای دکتر. یکیشون اینه که آقای دکتر، این با توجه به اینکه 4 سالشه بسیار به جفتمون نزدیکه، ولی بسیار به مادرش وابسته است توی زمان خوابش و صبح زود که بلند میشه.
اصلا خب اینا که شما اگر با چیزایی که من میگم آشنا هستید، که شما قرار نیست اصلا بذارید به پسری اینقدر به مادرش نزدیک باشه، اونم تو این سن و سال.
آی دکتر، همونجایی که اول گفتم خدمتون، تا اونجایی که تونستیم الان متوجه شدم که تمام این صحبت شما رو کامل و اونجوری که شما میفرمایید متوجه نشدیم، به اون خاطر به مشکل برخوردیم اینجا، ولی تمام سعی اونو میکنیم که اینو برش گردونیم. ولی مشکلی که الان پیش اومده، هفته دیگه مادرش 4 روز باید بره مسافرت. بعد به خاطر کارش. بعد میخواستم ببینم اگر توی این مدت با چه طریقی و چه جوری بهترش که این لطمه روحی نخوره.
اصلا نمیخوره. برای چی لطمه میخوره؟ مادر میره، بچه 4 ساله که قرار نیست اینقدر وابسته باشه عزیز. ای وابسته است، کارا خیلی خلاصه، چیزی نمیشونه بشه. مادر داره میره سفر، بعدم بر میگرده برای تو هم این چیز. بگو چه چیزایی میخوای اونا رو برات بخره، 2 تا 3 تا چیزی که میخوای بگو برات میخره میاره، همین. برای بچه 4 ساله که دوری 4 روز از مادر مسئله عجیب و غریبی نیست. برای اگر وابسته هست، خب بذارید ببینیم که چه میکنه، برای که بیشتر اوقات این بچه ها تو این شرایط بازی در میارن.
درسته.
یعنی ولی اگر ایشون باید برن، من هیچ دلیل نمیبینم که شما نگران رفتنشون تو این سن. اگر میگفتید 1.5 سال بله، 2 سالشه بله، ولی برای بچه 4 ساله، اونم پسر بچه، شما ارتباطتون رو حفظ کنید. شما مثلا اگر میتونید مثلا از کارتون یا مرخصی بگیرید یا کمی کارتون رو کم کنید، کنارش باشید، این ور اونور ببریدش. یعنی کارهایی که پسر بچه‌ها دوست دارن، سینما، کنار دریای، نمیدونم ماهیگیری، هر چی.
آقای دکتر، طول روز اصلا به هیچ عنوان مادرشو نمیخواد. یعنی وابستگیش به من اونجوری که اگر من باشم توی خونه به هیچ عنوان نزدیک مادرش نمیره. فقط به فقط اگر به طول شب اگر از خواب بیدار بشه یا صبح زود که بیدار
اصلا میشه.
بازیه.
این درست پس که من میگم عادت کردم صبح باید نمیدونم قهوه بخورم، من قهوه ندارم. خب درسته عادت منو به هم زدم، ولی چیزی نمیشه. هیچ کس با نخوردن قهوه طورش نمیشه، همطور که خیلی ها نمیخورن، هیچیشون هم نیست. نه، نگران نباشید عزیز، بی خودی نگران باشید. مطلب دیگه
آی دکتر، فرصت هست سوال دوم؟
آره بفرمایید.
آی دکتر، ما شرایط زندگیمون الان جوریه که به تا 2 سال آینده به احتمال قطعی توان بچه دومو نخواهیم داشت. میخواستم اگر میتونید به صورت کلی بفرمایید که داشتن بچه دوم کلن چه نقشی تو زندگی بچه اول میتونه داشته باشه؟ یعنی اهمیت داره یا نداره؟
بسیار اهمیت داره، ولی اهمیت داره، ولی از یه سنی که بگذره در دوران کودکی میتونه منفی هم باشه.
اختلاف سنی اگر 6-7 سال باشه چطور آیده؟
خب حتما خوب نیست.
اصلا خوب نیست.
نه، ولی خب آخه ببینید، یک، اولا اختلاف سنی بچه‌ها باید بین 20 تا 35 ماه باشه، به 3 سال نرسه. این شما نیست. دو، اختلاف سنی وقتی بیشتر شو، اولین ملاک این است که شما و همسرتون واقعا بچه بخواید. شما عامل اول تعیین کننده. دوم، امکان تربیت و پرورش و تعلیم فرزندتون هر دو رو داشته باشید و به اندازه کافی آگاهی و دانایی تو این زمینه باشه. اون عامل اول خواستن شماست، دوم امکانات شما، سوم مسائل و مشکلات فاصله سنی رو یه مقدار زیادش رو میشه حل کرد. ولی اگر فاصله سنی بین 20 تا 35 ماه باشه، مشکل و مسئله نداره، تازه یه مقدار حسن و جنبه مثبت هم داره. شما اون جنبه‌های مثبت رو به دلیل فاصله ندارید، یه مقدار جنبه‌های منفی هم هست، ولی اگر دلتون میخواد و دوست دارید و امکانش رو دارید، من دلیل نمیبینم که خودتون رو نگران این بکنید که فاصله سنی بچه‌ها زیاده. ولی باید مطمئن باشید واقعا دو تایی دوست دارید، مطمئن بشید امکانش رو دارید. الان همین حرفی که شما در خصوص خانم میزنید که مثلا ایشون مجبورن 4 روز برن، اگر یه بچه دیگه آمد، مهم اینه که نوع کار ایشون یه همچین استاد ضرورت‌هایی رو در 2 سال اول ایجاب نکنه. ولی اگر قرار ایشون باز از این سفرها بخوان برن، خب اومدن بچه دوم زیر سوال میره. بعدم سن هر دوی شما مطرحه. شما چند سالتون، همسرتون چند سالشون؟
من آقای دکتر 44 سالمه، خانومم 31 سالشه.
خب حالا از اون بابت مسئله‌ای نیست. ولی به نظر
آقای دکتر اگر مثلا بر فرض مثال من تمایلی ندارم، خانومم مطمئن نیستش، نقش بچه دوم
نه دیگه، اگر اونجا
بچه اول تأثیر داره
در دوران کودکی اونقدر نقشی نداره، گفتم میتونه منفی هم باشه وقتی فاصله زیاد سیستم رو برمیزه. در بزرگسالی معلوم هر کسی از اینکه خواهر و برادر خوبی داشته باشه بهره میگیره، ولی اون مال بزرگسالیشونه نه مال کودکی. به هر حال درباره داشتن بچه اول و دوم یا تعداد بچه ها همه چیز رو میدونیم. دو تا بچه هزینه وقت و انرژی که از پدر و مادر میگیره کمتر از یه بچه است. رامین این کسانی که فکر کنن وقت و انرژی و فرض کنین پول نداریم، باید بدونن دو تا بچه بیارن چون با هم بازی میکنن از همه نظر صرفه و صلاح اونهاست و ضمناً برای بچه هم خوبه. ولی اگر شما اونقدر رغبتی ندارید، چون هم همینطور به خاطر فرزندتون بعد از 6 سالگی تا شما را بیافتید میشه 8 9 سال دیگه، وقت آوردن بچه نیست. اگر به خاطر خودتونه و یا به خاطر امکاناتتونه بله، ولی اگر شما و همسرتون اونقدر اشتیاقی به داشتن بچه دوم ندارید، با همین یه دونه بچه بسنده کنید، ولی تمام وقت و زندگی کودکتون رو با دوستانش پر کنید، نه با پدر و مادرش که این وابستگی و گرفتاری ها رو به وجود بیاره. من متاسفانه به آخر وقت نمیستم، ولی
خیلی متشکرم، روز خوب، خداحافظ.
چنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید.